أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين والناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. ما در مباحثمون بحث آیه فطرت را یه توضیح اجمالی دادیم، هرچی حساب کتاب میکنیم میبینیم که این آیه در حوصله گفتگوی ما الان نیست و یه وقتی همون بلای آیه چی بود مطرح میکردیم، آیه تطهیر سرش میاد، آیه تطهیر رو گفتیم خب بریم گفتگو کنیم تا جایی که میشه گفتگو کرد. یه ثلث مباحث را که یا ربع مباحث را که گفتیم دیگه حوصله دوستان و رفقا به سر آمد و ما هم به احترام دوستان مباحث را همون جایی که بود قطع کردیم. اینجا هم همینطور، چون آدم یه وقتی که وارد یه جایی نشده هنوز باید حساب کتاب بکنه که توانش رو داره وارد بشه، حوصله‌اش رو داره یا نه. که گفتد به جیهون بینداز تن، تجربه همونده لازم نیست آدم خودش بندازه توی جایی که بعدم از عهده بر نیاد، حالا هم از عهده مطالبش، هم از عهده پاسخ به سوالاتش، هم از عهده جمع و جور کردن زمانش. این سومیش باز بیشتر ناراحت کننده است برای دوستان. اینه که ما امروز امشب این آیه رو یه سری اشاراتی ازش میگیم، چون هرچی حساب کردم ما به اندازه یه دفتر نوشتیم، نبخواییم بگیم میشه یه سال. اینه که ازش صرف نظر میکنیم، در حد یک اجمالی گزارشی ازش عبور میکنیم. بحث آیه فطرت همونطور که قبلا هم عرض شد، ما جایگاه آیه رو گفتیم. از یک منظر این آیه را اگه بخوایم تقسیم بکنیم، این آیه 3-4 تا قسمت داره. قسمت اولش که همون نکاتیه که راجع به جایگاه آیه هست و باید آدم توجه کنه. بحث دوم که یعنی قسمت اول داخل آیه بشه، دستور ارتباط با دین و کیفیت ارتباط با دین رو میگه. میگه شما نحوه ارتباطتون با دین اینجوری باشه. مثلا یه نفر مسلمان میشه، خب بعد سوال میکنه که خدای من با دین چه نوع ارتباطی داشته باشم، درسته؟ قسمت اول میگه ارتباطت با دین این به این کیفیت باشد. گاهی وقتا میفهمد ان اقیم الدین، مثلا تو سوره شورا میفهمد شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما اوحینا الی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین، شما دین را اقامه کنید. دیگه ما به تو این وادی که تفاوت اقیم الدین و اقیم وجهکم للدین نمیریم تو اینا دیگه، چون میخوایم امروز بحثش رو ببندیم. این یه نحوه تعامل با دین. از خداوند سوال میکنیم که خدای ما چه کار کنیم نسبت به دین، چه وظیفه‌ای داریم، چه نوع ارتباطی. عالم عالم رابطه. عالم رابطه هاست دیگه، رابطه با خود، رابطه با دیگران، رابطه با محیط، رابطه با ملکوت، رابطه با خدا. بعد یکی میپرسه من رابطم با مثلا همسایه چجوری باشه، توضیح بهش میدن این باشه. اگر کسی سوال داشت که من رابطم با دین، نحوه ارتباط و تعاملم با دین چطور باشد، این قسمت اول آیه بیان اون مطلبه. فاقم وجهک للدین. بعد در قسمت دوم میگه خب حالا دین چیه، تعریف دین میکنه. فطرت الله التی فطر الناس علیها. البته این یک تعریف از دینه، این تعریف از طریق رابطه دین با انسان صورت میگیره. تعریف ها ممکنه متفاوت باشه، مثلا گاهی وقتا یک مطلبی را از طریق آثارش تعریف میکنن، میگن تقوا چیه؟ اون حالتی که باعث میشه شما خیشتنداریتون ارتقا پیدا کنه، واجبات رو انجام بدین، محرمات رو ترک کنین، اون گوهری که این را سبب میشه. الان شما تقوا رو با چی تعریف کردین؟ مثلا اینجا با آثارش میتونیم بگین تقوا حالت درونی حس فقر وجودی به خداست. اینم یه تعریف. میتونیم بگین که مثلا تقوا مثلا این لباس محافظ نسبت به خطرات و سیئات و بدی هاست. اینم یه تعریف. تعریف از زاویه های مختلف میتونه باشه. اون تعریفی که صورت میگیره بستگی داره که از چه زاویه‌ای داره اون معرف اون موضوع را تعریف میکنه. پس قسمت دوم آیه تعریف دین از طریق رابطه وجودی بین دین و انسان، دین را از این طریق تعریف میکنه. رابطهش با وجود انسان چیه؟ قسمت سوم آیه که قسمت چهارم بحث باشه، بحث خلقت و حقیقت خلقت. خلقت انسان چیه؟ فطرت الله التی فطر الناس علیها. این اگر خوب کشف بشه بحث حقیقت خلقت، اینجا رابطه انسان و دین کامل جا میفته توی این قسمت سوم آیه و چهارم بحث. یعنی رابطه ما با دین کی کشف میشه؟ زمانی که ما از حقیقت وجودی خودمون اطلاع مکفی داشته باشیم. به همین خاطر که شما در سوره و تینه و زیتون، این که خداوند قسم میخوره برای یک امر خیلی روشن، و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اینو بارها گفتیم اینجا. اگه به یک انسان ابتدایی تو قبائل آدم خارم بهش بگی حیوان، ناراحت میشه، بهش بر میخوره، فحش تلقی میکنه. چرا؟ چون میفهمه خیلی تفاوت داره، اصلا قابل مقایسه نیست با حیوان، خیلی برتره. خب اینه که همه نفوس ملتفت بهش هستن، توضیح واضحات اصلا گفتنش بخواد بگه، درسته؟ چه برسد که داره 4 تا قسم براش میخوره، اونم قسم های خاص. تین، زیتون، تین و زیتون، انجیر و زیتون چه ربطی داره به خلقت انسان؟ بعد باز 2 تا قسم تو 2 تا وادی دیگه، تور سینا، که تور سینا رو هم باز با ترکیب تور سینا نمیگه، تور سینا گفته، تور سینین. بعدم و هذا البلد الامین، قسم به مکه. 2 تا تأکید هم تو جمله آورده که ما انسان را در احسن تقویم خلق کردیم. پس معلوم میشه که اون چیزی که ما فکر میکنیم ما برتر از حیوان هستیم و ما در احسن نظام وجودی قرار داریم، اصلا با اون حقیقتش زمین تا آسمان فرق میکنه. اون حقیقت به ما عرضه بشه، نفسمون ابا داره از پذیرفتنش، بگن تو اینی، میگم نه اصلا من این نیستم که. توجه فهمیدین؟ اون در حالات مرحوم آقای اسد احمد کربلایی شاید باشه، شایدم کس دیگه از اهل معرفت، الان دقیق یادم نیست، که در حالتی نور نفس خودش را که دیده بودش، فکر کرده بود که این به مشاهده نور رب العزه راه یافته. بعد بهش نشون دادن که این نور خودته، نور اصفهانیه که اهل معرفت میگن، اینقدر گسترش داره که تمام عوالم ملک و ملکوت رو در بر میگیره. قبل از اینکه اون حقیقت خود را نمیشناسی، به قول همین ذکر خیرشون شد یادم آمد، یه نامه‌ای دارن ایشون مرحوم آقای اسد احمد که ایشون استاد آقای قاضی بودن، به یکی از شاگردانشون، یادم باشه این نامه رو بیارم یه جلسه بخونیم، خیلی قشنگه. میگه فدای حقیقتت شوم، نه فدای حقیقت ها، فدای حقیقت تو شوم که از آن خبر نداری. ترجمه فهمیدی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یک حقیقتیه که لازمه اصلا تو ذهن ما نیست. اینکه آدم برتر از حیوانه، همونطور که شیر برتر از کرمه، که این نشد انسان. اون را خلقت، اون نوع ویژگی مخلوقیت اگر درک بشه، اونجاست که رابطه انسان و دین خیلی راحت کشف میشه. اتفاقا تو این سوره برای اینکه به حقیقت انسان اشاره کنه، به چیا قسم خورد؟ به دین قسم خورد. تور سینا، نقطه آغاز دین، هذا البلد الامین، کشف، یعنی ظهور دین. خب کار نداریم، از اینا میگذاریم. و بحث این لوازم خلقت، ویژگی های اصلی خلقت که همون ادامه همین باشه که لا تبدیل لخلق الله، و بالاخره قسمت پنجم آیه که ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اثر دین در نفوس و جامعه. خب این یه ساختاری از آیه بود که اگر اینها هر کدومش اون مقدار لازم بهش پرداخته بشه، کم کم آیه خودش را به ما نشون میده. البته اگر کسی طالب بررسی و بحث بیشتر هست، خب تفاسیر، خصوصا تفاسیری که دقیق متقن‌تر، قابل اعتماد، مرجع مستند، مراجعه کنه، که خب البته در بین تفاسیر اون خورشید فروزانش المیزان دیگه. این صلوات خب اینایی که گفتیم رو البته الان ما نمیخوایم بگیم ها، فقط گذرا عرض کردم که اینا تو آیه وجود داره. و اما فکر میکنم راجع به اون جایگاه آیه، اون فا در آیه، اون اقامه وجه و اینها، تفاوتش با ول وجهک، نمیدونم اسلم وجهک، اینا یک گفتگوی کرده بودیم، مالا به هر حدی بود همون مقدار کفایت میکنه که به این مقدار رسیدیم که با نهایت طاقت و در کمال اعتدال مستقیم آرام به سمت دین حرکت کن. بعدم خود همین معنای عقب وچکه که در حقیقت یک توجه با حالت انعطاف و میل هست، خودش مطابقه با فطرت دیگه، چون اصلا فطرت یعنی نهایت انطباق بر دین. به همین خاطره که این فطرت، این خلق، این وجود با دین آرامه، بدون دینم ناآرامه، هیچ چیز آرامش نمیکنه، هیچ وقت به آرامش قطعی نمیرسه، هیچ نیازی، هیچ به اصطلاح خواستنی، هیچ طلبی به این حد از طمأنینه انسان را نمیرسونه که دین برسونه. به این خاطر که طمأنینه مؤمن از کل نفوس بیشتره. این تمام ابزارهای آرامش را جمع کنه آدم توی یک وجود، و این ارتباط مستقیم با دین را در یک وجود دیگه جمع کنه، اصلا این ارتباط آرامشی که به اون فرد میده قابل قیاس با اون موارد دیگه نیست. در اون بحث اقامه وجه نکاتی هم بود که باز عرض کردیم، جانت را اقامه کن، یعنی اقامه جان، احیاء نفس، احیاء وجود، اعتدال درش هست، اقامه با اعتدال همراهه. خب بعد سوال پیش میاد، بعد چگونه جانم را اقامه کنم، احیاء کنم، معتدل کنم؟ چجوری احیا میشه؟ جان با در خدمت دین بودن احیا میشه. فاقم وجهک للدین، برای دین، خالص لله شدن، با اقبال محض به خداوند، لا یمینن ولا شمالن، هیچ طرف. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. عدم التفات به غیر. خلاصه این آیه رو، آیه فطرت رو و این دستور ارتباط با دین را کسی محقق میکنه که در نهایت این حالت باشه. شاید عرائضی که من الان خدمتون دارم عرض میکنم به ذهن شما منقطع برسه، شما اینا رو به صورت جملات چی میگن؟ کوتاه، قصار ببینید، چون اینا که دارم میگم بخوام پایه های بحثش رو بگم همون بحث طولانی میشه. نتایج این به کجا منجر میشه، نتایج خدمت عرض میکنم، یعنی اینکه تفاوت این عبارات با هم چیه و چه پیام هایی داره، چرا اینجوری آمده، اون مسیرشو نمیم. مثل این توی ریاضی میگن مسیر حل مسئله تونم بنویسید، ما اون مسیر رو حذف میکنیم برای که بتونیم بحث رو سریع تر بگیم. فرق وجهک للدینه، در خود اون لام للدین یک نکته همون نحوه ارتباط با دین را میگه و اونم اخلاص برای دینه، خلوص نیت. در خود دین هم مفهوم دین مساوی است با مفهوم انقیاد، گردن سپاری. دین معنای دقیقش یعنی انقیاد. دین دو تا معنا داره، یک معناش که در اینجا الان با این سیاق میسازه به معنای انقیاد، گردن سپاریه. اون یوم الدین که روز جزا ازش ذکر میکنن، دین به معنای جزا اصلا نیست. جزا لازمه معنای دینه. دین در نفس خودش دو معنا داره، یک معناش به معنای انقیاده، حالا انقیاد در برابر یک قانون یا انقیاد در برابر یک حقیقت یا انقیاد در برابر یک مولا. پس خود دین مفهوم گردن سپاری داره. اینا خیلی چیزای مهمیه ها که عرض میکنم، همیشه یک کلمه گفته میشه و رفته میشه، اینا مهارت باید آدم در خودش به وجود بیاره، مهارت انقیاد. شما میدونید خداوند برای اینکه این مهارت به وجود بیاد از بچگی دستورات داده. به بچه گفته به حرف پدر مادرت گوش کن، در غیر شرک و گناهان هر کاری کردن، هر چیزی گفتن تو اطاعت کن. عجیبه ها، اصلا شما ببین عقل تجربیه عقلا اینو نمیتونه بپذیره. میگه پدر مادر ظالم بودن، کافر بودن، مشرک بودن، حق نداری شما مخالفت کنی. یه بار همین بحث را یه شبی از شبهایی که یادم نیست دو سه سال پیش بود، این بحث ده فرمان حضرت موسی را تو بحث دین شناسی اون اوائل میگفتیم، این بحث بالوالدین احسانن رو که مطرح کردم. یه شب یه آقای جا افتاده یه بود، شاید حدود 50 سال اینا سن داشت، شاید هم بیشتر یکم، به شدت انکارش میکرد این بحث رو. گفت یعنی چی؟ میدونی وقتی که یه همچی انکارهای فرد داره، یعنی توی فضاییه که نفسش نمیتونه اینو قبول کنه. نوعاً کجاست؟ یه پدری، یه مادر مثلا بد اخلاق ظالم چیزی داشته و این نتونسته این مسئله توش هضم کنه، چون قبلا مهارتش را به دست نیاورد. این نه کسی تأدیبش کرده نه خودش را تأدیب کرده، به جای رسیده که حق را نمیتونه. میگه تو قرآنم باشه من نمیپذیرم. تجربه فهمیدین؟ یک کلمه است ولی پشتش یک دنیا مطلبه. که این انقیاد و این گردن سپاری، این اطاعت محض، این چشم گفتن را یاد بگیره آدم. بچه نسبت به پدر مادر میگه پدر مادر ولایت دارن، تو باید چی باشی؟ مطیع. مگر خلاف شرع قطعی، اونم نه خلاف مستحب و مکروه. خیلی اصلا بگم با عقل بشر جور در نمیاد دیگه. شما ببینید تو عالم بشری، حتی توی کتاب‌های تحریف شده مثل مسیحیت اینجوریه، میگن که اگر حق تو رو ادا کرد، خب شما حقش رو ادا میکن، و پدر مادر که هیچ حقی از شما ادا نکرده، ظلم کرده، چه حقی برگردن شما داره، چه کار کرده؟ ولی در شریعت غرا چی میگه؟ میفهمد اگر این مرد و زن به فحشا با هم بودن، به رابطه نامشروع، بعد از این رابطه بچه به دنیا آمد، بعد بچه رو این خانم که وضع حمل کرد گذاشت کنار خیابون، انداخت کنار گوشه خیابون، بعد 20 سال این بچه رو حالا بهزیستی بزرگ کرد، کسی بزرگ کرد، بعد 20 سال 30 سال فهمید این آقا و این خانم پدر و مادرشن، احسان به پدر و مادر ازش برداشته نمیشه. جور در میاد؟ عقل خر بفروش و دیگر عقل خر، عقل حیوانیه که دادی میدم، شرکت سهامی میگه من اصلا اون احسان به پدر مادر رو برای این نذاشتم که شما بده بستان کنی، برای یه گوهر بزرگتری گذاشتم که اون اسمش عبودیت. تجربه فهمیدیم؟ منتها چیکار کنیم که یه مثقال عقلم نداریم، در مقابل همه حقایق هم میخواییم هی انقلت بیاریم. این چشم گفتن خیلی چیز مهمیه. تو بحثای حضرت ابو عبدالله گفتیم دیگه، اصلا جهاد با ناموس یعنی چی؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا، چشم شاء ان یراهن سبایا، خدا دلش خواسته، حالا خدا دلش خواست نداره ها، خدا خواسته که اینها اسیر بشن، ناموس خدا که اینها احدی از چشمها به اینها نیفتاده، چشمهای پاک بهشون نیفتاده، برن تو چشمای هرزه. آقا به چه دلیل؟ چشم بی خود که جریان نمیشه، جریان احیا کننده کل عالم بشریت، سطح عبودیتش خاصه. فعقم پس وجه که لد دین، اولا خود دین انقیاده، اون لامشم خلوص و محض بودن در این معنا. خود حالا اون الفلام دینم نکته داره دیگه، حالا اشارش این که این میگه این دینی که میشناسی خیلی آشناس برای شما، این که خداوند به کافرا میگه این خدایی که میشناسی نه، این خدایی که وانتم تعلمون، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، خدایی که این کارا رو با شما کرد، و انزل من السماء ماء فلا تجعلوا لله اندادا، پس برای خدا چرا شریک قرار میدید؟ شریک قرار ندهید. و انتم تعلمون، مخاطبش کیه؟ کسی که میگه ند و مثل و شریک برای خدا قرار نده، میگه خود خوب میدونی که یه آشناس، تو پشت کردی با تار و پود وجودت تنیده شده، با کاروان حله برفتم ز سیستان، با حله تنیده ز دل بافته ز جان. این شاعر شعر خودش را اینجوری تشبیه کرده، دل و جانت با این تنیده شده، با این شکل گرفت، مثل یک لباسی که بگه این نخه کجاست، کجاست نخ. فاقم بچه که لدینه حنیفن، که خود حنیف جالبه، حنیف و احنف. احنف به کسی میگن که این پا، بعضی هستن پاهاشون خوب صافه عموم مردم، بعضی پاهاشون انحراف داره، انحراف به داخل داره، که این پاشو اینجوری میزنه، اون پاشو باز به طرف این میل میده. رجل احنف به کسی میگن که میل میکنه به وسط، یمیل و الی الوسط، و اجتناب میکنه از کناره های، وقتی خب کسی اینجوری باشه هی میل میکنه به وسط جاده دیگه، اجتناب میکنه از کناره های جاده، بلکه از میل کردن به کنار جاده هم، از رفتن که هیچ، حتی از انحراف به سمت انحراف هم چیه؟ بریه. جایی داره به سمت این میاد وسط، اون میاد وسط. این خیلی کلمه جالبی اصلا استعمالش. یه وقتی میگه این فرد معتدلیه، میانه رویه، یعنی در میانه راه راه میره. بعضی هم کنار جاده راه میرن که یه مقداری چیز بشه، حواسشون نباشه، افتادن ساقط شدن از جاده. یه وقت مثلا میگه معتدله، وسطه. یه وقت میگه حنیفه. حنیف یعنی این که این یه همچی حالتی سبب ضمانت و تضمین دینداری، حنیف بودن. فرقش اگه گفتین با وسط چی شد؟ اون عامل اجرایی و ضمانت دینداری و بلکه ضمانت انسانیت، این حالت حنیفیت. یعنی یه وقتی فرد در وسط مسیر هست، داره کار خیر انجام میده، یه وقتی حال فرد حال بیزاری از انحرافاته، یعنی در باز اینا دستورالعملیه ها، یعنی آدم اگه فکر کنه این حال را در خودش باید به وجود بیاره تا دینداریش ضمانت اجرایی پیدا کنه، یعنی در باطنش حتی هیچ میلی، هیچ حسی به شر، به باطل، به انحراف و به غیر حق نداشته باشه. اینو عرض کنم شاید بد نباشه. اینایی که معتادن، چه اتفاقی میفته؟ مثلا ترک کرده، میره به سمت اعتیاد دوباره. مثلا نشسته، بعد به سمت اعتیاد میره، یا به سمت کار شری که عادت کرده. یه اصطلاحی میگن، اگه گفتین چی میگن؟ چی؟ آه مخمخه. میگه مخمخه شد که بره. این مخمخه میدونین چیه؟ ما برای تو هر کاری که میخواییم انجام بدیم، نه اینو قبلا گفتم یا نه، اگر این مسیر صفر تا صد تحقق یک عمل باشه که تو نقطه آخر ما کار را انجام میدهیم، درست شد؟ قبل از این که این کار را انجام میدیم، چه خیر چه شر، یه سری مراحله. مثلا یه جاش دیگه تصمیم قطعی گرفتیم که پشت سر اون تصمیم قطعی دستور میده به نفس، به قوای دماغی، و قوای دماغی به قوای عضلانی حرکت میکنه به سمت اون کار. قبل از اون دستور حالت نفسه، حالت نفس که یه حالت چیز باشه، اشتیاق شدید باشه، چجوری پدید میاد؟ پس اینا قبل از اقدام عملیه، یه سری حالته. چی میشه که نفس به اون معنا سوق پیدا میکنه که اون اشتیاق و میل درش پدید میاد؟ فکر ایجاد میشه. توجه فهمیدین؟ فکر ایجاد میشه، یعنی ذهن آدم درگیر اون موضوع میشه. به یکی از این بچه‌هایی که تو کنکور یه سالی رتبه یک رقمی آورده بود، شاید عرض کردم، یه مصاحبه‌ای باش کرده بودن، سوال کرده بودن که شما با قوای مثلا جنسی و اینها چجوری مدیریتش میکنی؟ گفت من اصلا احساس نکردم. این بچه که دائم فکر ذهنش مشغول درس، اون بهش اهمیت 15-16 ساعت تو کتاب خونه است، اصلا ذهنش درگیر نشده تا مبتلاش کنه. توجه فهمیده؟ مثل این که مثلا شما الان ذهنتون درگیر این نیستش که فرض کنید الان خونه دارین، خونه بخرین، برای خطوراتش هم نیست. توجه فهمیده؟ حالا بیایم عقبتر، فرض میکنیم زمانی بود که درگیر خونه خریدن بودین، میخواستین از مستاجری مثلا در بیارین، یا نه اصلا میخواستین خونه اجاره کنین. در اون اوان اجاره کردن خونه، چون ذهن آدم درگیره، هی خطورات هم میاد، هی فکرش هم میاد، بعد پشت سر فکر هی اقدام درست میشه دیگه. درست شد؟ این مرتبه قبلش. حالا چی میشه فکر آدم درگیر یه موضوع میشه؟ اولین جایی که جرقه میخوره در وجود آدم، که اون جرقه حکم فعالساز فکر را داره، که وقتی که فکر میکنه، فکر درگیره، مثلا اون بعد از فکر اینجوریه، اون موضوع رو در نظر میگیره، بهش فکر میکنه، مزایاش، معایبش، لذتهاش، منافعش، مزارش، بعد که این به صورت ناخودآگاه داره صورت میگیره، مگر یک کار خاصی باشه که به صورت خودآگاه صورت بگیره. توجه فرمودین؟ بعد همون که لذتش رو در نظر گرفت و لذتش چربید بر رنجش، بعد شوق پیدا میکنه، این شوق هرچی در جانش تشدید شد به شوق مؤکد میرسه، اون وقت اقدام میکنه. پس درست شد؟ ممکنه در بعضی از کارها شما اصلا این مکانیزم رو اصلا به سطح خودآگاهتون هیچ وقت نرسه. همین که من تشنه شدم یا یه غذای خوشمزه دیدم، همین که توجه ذهن درگیر شد، تا حالا که این غذای جلوی شما نبود فکرتون درگیر نبود، حالا که این غذا را دیدین، حالا اون فعال سازش شد یک حس، حسی که الان دیدین این غذا رو، یا بوش به مشامتون رسید، ذهن شما درگیر میشه، لذت اون قضا در اون باطن آدم، باطن فکر آدم در نظر گرفته میشه، این که تشدید میشه، بعد شوق پیدا میکنه، میره اون قضا رو میخوره. توجه فرمودین؟ پس اقدام شما با فکر شروع میشه. حالا سوال چی میشه فکر یک نفر درگیر یه چیزی میشه، یه وقت درگیر نمیشه؟ بعضی چیزا مثل محسوسه دیگه، مثل این که شما مثلا یه دفعه غذا رو آوردن جلوتون، بوش به مشام شما رسید، یا غذا رو دیدین از جلوی مثلا یه جایی که غذا میفروشن رد شدین. توجه فهمیدین؟ اون جاهایی که محسوس نیست چیه؟ اونجا یه حس باطنیه، اون حس فکر را درگیر میکنه. همون که گفتن مثلا طرف یه دفعه یه حسی در درونش میاد، که حالا این حس ها چجوری میاد، بعد اون حس فکرش را درگیر میکنه، فکر که درگیر شد شروع میکنه به سمت اون کار خوب یا بد رفتن. توجه فرمودین؟ اون حس معمولا برای ما ناخودآگاهه، چون ما اشراف باطنی به خودمون نداریم. این حالا آیه چی میفهمد؟ فهمد که تو حنیف باش. حنیف یعنی کجا جلوی مسئله گرفته بشه؟ جلوی اون حس گرفته بشه. چون اگه حس بیاد، پشت سر اون فکر میاد، گرفت جلوی این سیل را بعد گرفتن کار سختیه. اینه که گفتم این ضمانت دینداریه، چون از اون سرچشمه نمیذاره که اون میل به انحراف، حسی که از اون لذت انحراف هست پدید بیاد. این خیلی نکته مهم روان شناسانهیه که این آیه القا فرمود که یک کاری کن که اصلا حس تو نسبت به انحراف فعال نشه، نه که در وسط باشی از انحراف منحرف شو. یعنی هیچ وقت اصلا ببینید وقتی که من دارم این سمتی حرکت میکنم، اصلا چشمم به اون دیواره راه، کناره راه و انحراف نیست. اصلا حرف هم که میگن حرف یعنی کناره. و من الناس من یعبد الله علی حرفن، بعضی از مردم دیندارشون در کنار جاده است. بعد کسی که کنار حرکت کنه دائما خطر چی داره؟ خروج از جاده داره. انحراف یعنی میل به کنار. خب بعد اگر کسی کاری کرد که این حس فعال نشد، حنیف سعی کرد بشه، اون وقت ابزار را از دست شیطان و از دست نفس اماره گرفته. چون شیطان چجوری در ما نفوذ میکنه؟ با امیال. من میل دارم به یک چیزی، بعد اون میاد از این میل استفاده میکنه، میگه اینجوری این میل را پاسخ بده. همینجور نفس. بنابراین اون دستوری که با این کلمه خداوند داره، اینایی که میگیم ببینید رفقا اینا هیچ کدومش وحی منزل نیست، وحی همون آیه قرآنه. اینا را ما همطوری با خیالمون سرهم کردیم. حق است نیست، بنده اینها رو به قرآن منتسب نمی کنم. چیزیه که به دست آمده، امیدوارم که خیلی بیراه نباشه. می‌فهمد این حس را محو کن. این حالت ضامن اقامه وجه الدینه، چون میگه با این حالت دینت را اقامه کن. اگر این حالت باشه اقامه دین متقنه، قطعیه، حتمیه. به این خاطر خداوند نفرمود فاقم وجهک للدینه قائما، وسطن، معتدلن، هادیان، مستقیمن. همه اینا رو میتونست بگه، همه اینا هم تقریبا قریب المعناست به همون معنای حنیف. غیر زالن، غیر زی اوجن، بدون انحراف جانت را به سمت دین بخوان. که اینا این مفاهیمی که گفتم، غیر زی اوج، مستقیم، ندام، هادی، اینها ناظر به مرحله عمله که در عمل اینجوری باش، در عمل با استقامت این کار را انجام بده، در عمل حق محور باش، در عمل از انحرافات دوری کن، در عمل از باطل فرار کن، گریزان باش. اما حنیفاً فقط نه تنها در عمل، بلکه حتی در ناحیه فکر و بلکه بالاتر در ناحیه حس‌های باطنی خودت، از میل و گرایش و حس هم اینطوری باش که از باطل فرار کنی، گریزان از انحراف باشی و الی آخر. یه نکته هم داره که دیگه این نکته فکر میکنم یه مقداری توضیحش وقت بخواد. جالب این که این بحث کلمه حنیف همه جا به صورت حال آمده، یعنی با این حال این کار را بکن، با حال حنیف بودن. خود حال هم حالتی را توجه میده به ما که با حال مائل از باطل به حق. خود این کلمه هم در درونش یک جنبه اثباتی و نفی حاضره که ازش میگذریم. که فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله تو همین کلمه هست، چون مائل از انحراف به سمت استقامت و حقیقت. خب وقت اونم تموم شده. یه خیلی چیزایی هم مونده، خیلی مختصرش میکنم. یه سوال پیش میاد، چرا من باید این کار رو بکنم؟ چرا باید اقامه وجه الدین بکنم؟ اینو تو قسمت بعد آیه پاسخ میده، میفهمد که چون فطرت اللهه، فطرت الله التي فطر الناس عليها، پاسخ به این سواله. حالا این دین برای چی؟ میفهمد چون یعنی این نکته بگم، قرآن هیچ جا اینطوری نیستش بگه همینی که گفتم، با اینکه عبودیت رو ما باید در جانمون زنده کنیم، چون علم شرافت داره، فهم به اصطلاح باعث ارتقاء وجود انسانه، میگه تو عبودیت بکن ولی بعدم بفهم، به عکسش نباشه که اول بفهمی بگی بعد اکسی که فهمیدم عبودیت میکنم، اون میشه استکبار، اون میشه خودپرستی نه خداپرستی. این مسیر اول بفهمم بعد انجام بدم میشه مسیر شیطنت و هواپرستی، مسیر عبودیت کنم و بعد ضمنش بفهمم، این میشه مسیر سیر الالله. اینی که وقتی امر میکنه دلیلش هم میگه، چرا فعقم؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها، به خاطر که روش زندگیه، تنظیم زندگیه، بهترین روش تنظیم حیات، اونم همراه با استقامت، همراه با عدم اعوجاج، اعتدال، دور از افراط و تفریط، چون منطقیه، افراط ندارد، تفریط نداره. اگر به قسمت بعد آیه هم نگاه کنیم، ادامه پاسخش اونجاست، با مدد از اون قسمت فطرت الله التي فطر الناس هم میفهمد که اصلا چون مشتق از ساختار خودته، مثل اینکه یه تشنهی بگه من چرا باید آب بخورم؟ میگه چون تشنهی دیگه، پاسخ تشنگی آب. تشنگی یعنی چی اصلا؟ بشکافین تشنگی؟ تشنگی یعنی چی؟ نیاز به آب داشتن، چیز غیر از اینه؟ این فطرت الله یعنی بگیر فطرت خدا رو، بگیر در فطرت خودت بمان، این از حیطه فطرت و انسانیت خارج نشدن مصاحب همون اقامه دینه. اقامه دین چیه؟ مصاحب است از خودت خارج نشدن، منطبق بر شماست، منطبق بر وجود شماست، پاسخ اجابت به طلب شماست، به خاطر که حاجتهای شما رو داره جواب میده، درمان همه دردهای شماست، چه بدان آدم چه ندان، در تمام ساحتها، در تمام ابعاد، در تمام لایه‌ها، در تمام مدارج، در تمام معارج، بفهمد این با تو همراهه. اصلا تو از دین کندگی نداری، این که فطره، اصلا دین مصاحب خلقت. بعدم میفهمد فطرت الله، نفهمد فطرتکم، میفهمد خلقت خداست، خدایی که کیه؟ عالمه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، او میدونه چه کار کرده، او اعلمه، او عالمه به مصالح و مفاسده، یعنی از همه زوایا داره پاسخ میده، چون خودتی، چون منطبق بر شماست. اینم که منطبق بر شماست، منطبق جاهلانه که یک بچه کودکی یه چیزی درست کرده باشه یا انسانی با علم ناقص درست کرده باشه نیست، از زاویه اون خالق و علت هم پاسخ میده، میگه چون این که درست شده بهترین وجهه، اعلمه به مصالح و مفاسد، به منافع و مزار اینو درست کرده، بنابراین چیه؟ بهترین حالتهای منفعت توش هست. از اون قسمت بعدی هم که لا تبدیل لخلق الله باشه میشه پاسخشو داد که دیگه نمیرسیم. و اما فطرت الله رو هم در عرض 5-6 دقیقه بگیم و تمامش کنیم بحث رو. خود فطرت کلمش با خلقت با مواد دیگه فرق داره، یه فرق دقیقی داره که توضیحش لازمش اینه که مراتب وجودی انسان و عالم را بگیم که اون خودش 4-5 جلسه فقط اون مراتب وجود لازمه گفته بشه. من فقط اشارهی بکنم. ببینید بتونم یه مثال بزنم، یه صلوات خواهد بفهمیم. فرض کنید که ما از اینجا تو شکم مادرهامون هستیم، الان همه ما بچه‌های تو شکم مادرها هستیم، درست شد؟ می‌خوایم از این به بعد عوالمی را طی کنیم. اولین عالمی که طی می‌کنیم خروج از ارحام هست به عالم دنیا، عالم بعد خروج از عالم دنیا به عالم برزخ، مرتبه بعد خروج از عالم برزخ به عالم قیامت باشه، مرتبه بعد خروج از عالم قیامت مثلا اگر بر کسی اهل سلوک باشه به عالم مثلا افعال الهی باشه، مرتبه بعد خروج از عالم افعال الهی، این که خروج داره نه اینکه خارج شد توهی کرد، یعنی به اونا احاطه پیدا میکنه، به عالم اسماء و صفات حق تعالی باشه، مرتبه بعد برای اوحدی از اولیاء محمدیین خروج از مرتبه اسماء و صفات به وصول به عالم توحید ذاتی باشد که برای قلیلی از اولیاء ختمی شاید پیدا بشه که اون تجلی ذاتی را پیدا کنه. خب هر کدوم از این مراحلی که گفتیم دو تا چیز با هم داشت، یک مرگ یک حیات، نه؟ یومیتکم ثم یحییکم ثم یومیتکم ثم یحییکم ثم یومیتکم ثم یحییکم، درست شد؟ یعنی اینا با هم با وقتی که طی عوالمه با هم جمع نمیشه، باید از عالم جنینی بیاد بیرون این مرگ صورت بگیره تا تولد در عالم دنیا حاصل بشه. این همین که ما بنده که بمیرم بچه‌م میگه مرد بابا، مثلا پدرم میگه بچه‌م آمد، بچه فهمید؟ پس چی شد این وسط؟ از این طرف که نگاه کنید هی مرگه، مرگ بعد از مرگ، مرگ بعد از مرگ، مرگ بعد از مرگ، درست شد؟ حالا از اون طرف که داره میاد نگاه کنین چی میشه؟ آمدن پس از آمدن، شما بگین تولد پس از تولد، به اعتباری بگین خلق بعد از خلق، درست شد؟ هی خلق شد در عالم دنیا، خلق شد در عالم برزخ. البته این مثالی که گفتم برای که ملموس عوالم بعدی عرض کردم، چون عوالم قبلی خیلی انس آشنایی باش نداریم عرض نکردم، به همین خاطر این کلمه خلق برای عوالم بعدی خیلی جایگاه نداره، فقط از باب تقریب به ذهن. حالا اگه ما بیایم تو عوالم نزولی از اون مرتبه‌ای که حق تعالی به اشیا علم داره تا اون علم میاد تا اینجا مثلا شده این لیوان، شدیم من شما در دیوار شمس قمر، درست شد؟ یک دفعه از اون مرتبه علم و اراده حق تعالی نیفتاده که تو این عالم ماده، تفره نداره، عالم مراتب داره، اون نوره از اون مرتبه همون نقطه نورانی اولش تا اینجا که آمده، که وسطش که خالی نیستش که، همون نور آمده، بعد این نور در عوالم مختلف که وارد میشه آمد، همین نور ویژگی های عالم قیامت را پیدا کرد، شد موجود قیامتی، خلق در عالم قیامت صورت گرفت.
قیامت قبل از دنیا ها، نه قیامت های بعد. ما همونطور که بعد از دنیا برزخ داریم، بعدم قیامت داریم، قبل هم همین مراحل را گذروندیم. بعد بنا نبود که مثل موجودات مثل جبرئیل در همون عالم قیامت مستقر بماند، بنا بود بیاد تو این عالم دنیا، درست شد؟ پس لازم بود عالم بعدی رو هم طی کنه، یه خلق دیگه اینجا خورد عالم برزخ، که عالم زر خلق تو اون عالم برزخه که میثاق اونجا گرفته شده. یه مقطع دیگه خود آمد تو عالم دنیا قبل از این که بدن پیدا کنه، بنابر یکی از نظریات. یه خلق دیگه خورد آمد به صورت اون در صلب آبا، یه خلق دیگه خورد. اینا همه باید تقدیر بشه که من و شما کدوم یکی از اون مولکول های مثلا در صلب بودیم که باید پدید می آمدیم. اینا به حساب بوده ها. اون مرحله ارحام امهات. یه خلق دیگه خورد شد، از این به بعد خلق تینیش شروع میشه، خلق مادیش که چجوریه؟ من نطفتن ثم علقتن ثم مزغتن ثم نمیدونم مخلقتن غیر مخلقتن ثم یخرجکم طفلن، تا اینجا آمد به این عالم دنیا. این فطرت یکی از این مراحله، اون مرحله پایه این هاست. بیش از این اقتضای توضیح نداره دیگه. اون مرحله قبل از مرحله تینته. تو تینت افراد سعادت و شقاوت، بدی خوبی، فهم اینا دارن. تو مرحله فطرت هیچ فهمی جز فهم خوبی ندارن، نه مؤمنن نه کافرن، فقط علم به توحید دارن. این که در روایات فطرت را که میخوان توضیح بدن، میفهمن که این فطرت اون مرتبه‌ایه که خدا را میشناسه، سرشت پایه وجوده. سرشت پایه وجود اسمشو بذاریم فطرت. خب بعد اون ویژگی های ذاتیش، خصلت وجودیش، خصلت نفسانیش، بعد همه موجودات فطرت دارن، همین فطرت پخش میشه تو اون عالم تینت، هم همین اتفاقات میفته. وقتی که پخش بشه بقیه رو این ساخته شده، بقیه با سنگ بنا اون تینت هم که احادیث مشکلی داره، یک حدیث آوردم نمیدونم بخونیم یا نه، رو این سنگ بنای فطرت نهاده شده که اونجا داره که بعضی ها رو از گل خوب آفریدن، بعضی ها رو از گل نامرغوب آفریدن، از آب بدبو، اینا جز البته احادیث مشکل هم هست. اگر کسی این مراتب را متوجه نشه، قطعا اون روایات تینت به انحراف میندازش. بزرگان این روایات را انکار کردن، مثل یه وقت آیت الله جوادی استاد میفهمدن که استاد ما آقای شهرانی این روایات رو کنار گذاشتن، گفتن این روایات نمیخونه با محکمات ما. وقتی بعد خب یه مقداری آدم چیز کنه، احتیاط کنه، بگه علمشو به اهلش واگذار میکنیم. بعد نکته دیگه‌ای که تو این فطرت هست این که همین نکته رو عرض کنم و تمام کنم. توی ویژگی‌های فطری اگر ملاحظه فرموده باشین، تو همین کتاب‌های معارف و اینا هم میگن که مثلا انسان یک سری ویژگی‌های بدنی و جسمی داره، یک سری ویژگی‌های روحی و فطری، که مثلا میل به زیبایی، میل به حقیقت طلبی، میل مثلا به کمال، میل به پرستش، اینا توشه. خاطرتون هست؟ این بکنم تو هم بحثای کتاب های دینی و اینا هم بود یه وقت. این معنا با آیه فطرت جور در نمیاد. یعنی انسان دارای یه فطرتی نیستش که امیال مختلف داشته باشه. این خوب دقت کنین چون نکته دقیقیه.
از دست بره به انحراف میفته ذهن. یا گوش ندین یا دقیق گوش بدین. اصل نفس، حقیقت روح، قرآن با این بیانی که داشت گفت همون خداپرستیه، همون توحیده. اصلا فطرت مساوی است با توجه به دین. دین چی بود؟ توحید، تجربه حقیقت. نه اینکه توجه به دین، دین دوستی، خداپرستی یکی از شعاعها از اشعه فطرت و نفس در و صفتی از صفات ذات انسانی، وجود انسانی در کنار سایر گرایش های فطری در عرض سایر شعاعها. این برهانش اینه که اگر کسی وجود خودش رو درک کرد که وجود خودش چیزی نیست جز فقر محض به خدا، اگر اینو درک کرد چی داره؟ هیچ، فقط خدا نمایی. بعد اون خدا کیه؟ کمال نامتناهی. پس فطرت مساوی است با یک وجود، یک شعاع داره. کمال محض خواهی، خدا خواهی. اون سایر خصلت ها، سایر گرایش ها همه شعاع ها و ویژگی های این یک خصلت هن. این ویژگی اصلیه، ویژگی محوریه. بنابراین حب به زیبایی و رحمت و ایثار و صداقت و فضایل انسانی و کرامت و امانت و نمیدونم محبت به خلق و ویژگی های اخلاقی و اینا همه چی هن آثار و نتایج اون گرایش بلندن. چرا؟ چون اون حقیقت کمال محضه، زیبایی مطلقه. بنابراین تمام اینا میشن چی؟ زیر مجموعه اون. حتی بالاتر، این نکته رو باز به خیال ما رسیده، شاید نمیدونم بزرگان گفته باشن یا نه، اینا شما بذارین در بوته امکان، اگر با عقلتون جور در آمد بپذیرین، اگر نبودم که هیچ. حتی به اعتقاد ما نه تنها ویژگی های روحی بلکه ویژگی های جسمی هم در راستای همین معناست، همین خداجویی، عشق به حق، کمال محض طلبی، دنبال توحید بودنه. ویژگی جسمی یعنی چی؟ غذا خوردن، شهوات، امیال. اینو چرا؟ به خاطر که تمام این اعمال یدی و بدنی، مثلا شما غذا میخورین، اینا میشه عبادت بشه یا نمیشه؟ امکانشو داره یا نه؟ میتونن عبادت بشن دیگه. خب اگر اینا مسانخ با اون حالت توجه به خدا نباشه، اصلا انقلاب در ذات پیش میاد. من این کار رو بکنم یه اثر متضاد خودش رو پدید بیارم ازش. نمیدونم جا افتاد مطلب یا نه. اگر ذاتن همه این گرایش ها، حتی خوردن و خوابیدن و نمیدونم لذت های ظاهری، اینطوری نباشد، قابلیت وصول و ایصال به حق نداشته باشه، رساننده نباشه، همسنخ نباشه با اون کمال محض خواهی، این قابلیت اصلا نباشه، میشه انقلاب در ذات که من اینو بخورم بعد اثر ملکوتی ایجاد بشه. این باید من از ملکوت دور کنه. مثل اینکه بگید آب گرم میکنه و آتش سرد میکنه. اصلا تو ذاتش نیست سرد کردن آتش. پس اگه یه جایی دیدین که آتشه داره یه کاری میکنه، باید این سنخیت داشته باشه دیگه. اگر ذاتن ویژگی های بدنی و امیال جسمی سنخ ملکوتی درش اصلا نباشه، امکان نداره اعمال ظاهری نفس را رشد بده. مثل اینه که شما از آتش سرد کنندگی بخواید، در حالی که همه اینا میتونه عبادت باشه. یه شاهد دیگه هم بگم، حتی در بهشت، بهشت کجاست؟ لهم دار و سلام عند ربهم،
دار کرامته، دار توجه محض به خداست دیگه، نه؟
لهم دار و سلام عند ربهم، مقام عند اللهی بهشت،
و هو ولیهم الیوم
و الله یدعو الی دار السلام. خب در بهشت شما تیر و نمیدونم فواکه و حور و اینا هست یا نیست؟ و در بهشت قطعا اینا صرفا امور مادی نیست. یعنی وقتی که چیزی میخوره بهشتی، انهار من عسل مصفا رو نوش جان میکنه، داره به خدا نزدیک میشه، قرب پیدا میکنه، شهود میکنه، حق شاهد میشه، حق مشهودش میشه. اینا که عبادت خاص نیستش که. البته در بهشت شما با این جسم عنصری شاید نباشین، ظاهرا نیستین، اون تا با جسمی متناسب اون عالم دیگه، حالا هرچی میخواد باشه اونجا حضور داری، ولی بالاخره لذت داره، لذت جسمی براش تعریف کرده خدا.
پس یه گرایش بیشتر نیست، تمام گرایش های دیگه از میل به خوردن، میل به خوابیدن و اینا، گرایشات حد اقلی رتبه یک بگیرین تا میل به احسان و کرامت و اطعام و نمیدونم اینها، همه شعاهای همینن، همین یک گرایش محضه که خودشو به صورت یک نور ریخته آورده تا پایین، تا خوردن و خوابیدن پخش کرده. اینه که خوردن و خوابیدن امیرالمومنین از عبادات ثقلین بعید نیست بیش بالاتر باشه. تجربه فهمیدین؟
یه فطرت و یه چیزه، یه نور محضه، اینقدر این نور گسترش داره تمام وجود تو رو میتونه بگیره، حتی خوردن و خوابیدن رو. عجب انسان، عجب چیزی ساخت خدا. فتبارک الله احسن الخالق، مثلا قابل تصور نیست. اینایی که گفتم باید 20 جلسه روش صحبت بشه تا هی آدم بهش تأمل کنه. شاید لازم باشه این گفتگوی که امشب کردیم رو یه مقدار بیشتری دوستان روش فکر کنن و اگر لازم شد دوباره گوش بدن. در این روایتی میخواستم راجع به این معنا خدمت شما بخونم که هم روایتش یه مقداری دشواره و هم طولانیه. باشه انشاءالله برای موقعیت دیگه. والحمدلله رب العالمین.